دستشون در نکن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله که طاعات و عبادات بزرگواران قبول باشه و انشاءالله عید فطرم بر همگان پرخیر و برکت باشه. من میخواستم حالا چون شب آخر برنامه های ماه مبارک مدارس دانشجوی قرآن و عطرت هست، یه گزارش رو خدمت بزرگواران عرض بکنم و یه تقدیر و تشکری بکنم در حد 5-6 دقیقه انشاءالله. حالا تتمش نکاتی رو استاد بفرمان در ارتباط با امتداد برنامه ها و ادامه برنامه ها تا ماه مبارک رمضان که چه جهتگیری هایی رو لازم دنبال بکنیم. به حمدالله ماه مبارک رمضان امسال خیلی فضای دروا سوره مبارک آل عمران و بحث امت قرآن تو مدارس دانشجوی قرآن و عطرت حاکم بود و خیلی الحمدلله شبها مهمان سوره مبارک آل عمران بودیم، هم میشد خیلی سوره رو محسوس و ملموس در دل فعالیت ها دید. تو برنامه هایی که تو ماه مبارک امسال برگزار شد، برنامه های آنلاینی که برگزار شده بیش از 900 ساعت بوده، فقط اونایی که آنلاین بوده. حدود 12 ساعت در روز توی رادیو امت قرآن برنامه زنده پخش می شد که رو هم دیگه تقریبا 360 ساعت در ماه بود. حدود 5 ساعت در روز توی رادیو امت قرآن برنامه تولیدی پخش می شد که در مجموع 150 ساعت بود. برنامه مدارس تخصصی که به حمدالله 12 مدرسه مشارکت کردن، مجموعاً 400 ساعت در واقع برنامه بود که روزانه حدود 10 تا 12 تا برنامه مدارس تخصصی داشتن. برنامه مجازی میادگاه ها که نوعاً ما همه ازش بیخبر هستیم، حدود 150 ساعت در ماه حدود 10 تا از میادگاه هامون برنامه داشتن مجازی. برنامه حضوریمونم الحمدلله امسال با وجود تعطیلات برگزار شد. حدود 600 ساعت برنامه حضوری در ماه مبارک رمضان برگزار شد. برنامه های تهرانمون سهمش 250 ساعت بود که مساجد و جلسات حضوری که در مدرسه برگزار شد و به خصوص جلسات قرآنی که امسال کارگروه بیوت نورانی توی حسینیه ها برگزار کرد که توی چندین نقطه از شهر تهران جلسات ختم قرآنی که نزدیک بکنه ختم قرآن‌های جزء محور به ختم قرآن‌های مفهومی برگزار کردن و حدود 350 ساعت هم میادگاه‌ها در شهرستان‌ها برنامه حضوری داشتن که باز اونم نوعاً ما از اون بی‌خبریم. حدود 10-12 تا از میادگاه‌هامون در این هم مشارکت داشتن که انشاءالله خدا به همه بزرگواران خیر بده و سلامتی همه اونهایی که ارائه دادن، همه اونهایی که پشتیبانی کردن، همه اونهایی که شرکت کردن، همه اونهایی که دعای خیر داشتن برای تک تک این بزرگواران، این صلوات ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. انشاءالله بنای کلی ما بر اینه که فضای امت قرآن و رادیو امت قرآن در طول سال امتداد داشته باشه به نیت این که انشاءالله اسرائیل در این مساف و رویاروی انشاءالله مغلوب بشه و ما شاهد فتح و پیروزی باشیم در امسال. چون اصلا این که امت قرآن نامگذاری شد همه بزرگواران میدونن علت و دلیلش به خاطر وضعیت جهان اسلام و مسئله فلسطین بود، از این باب که انشاءالله قرآن بتونه جهانی تر باشه و ما بتونیم در واقع جهانی تر در صحنه ارائه سوره های قرآن و تدبر در قرآن حرکت کنیم. به جز این برنامه هایی که خدمت بزرگواران عرض کردم، خب ما متاسفانه از برنامه هایی که تو سطح بین المللی برگزار میشه آمارش معمولا از دستمون در رفته. یعنی به جز این 1500 ساعت مجازی و حضوریمون، یه بخشی هم بزرگواران برادران پاکستان و برادرانی که و خواهرانی که تو کشورهای دیگه هستن هم برنامه داشتن که من چون ساعت اونها رو نمیدونستم از جهت کمی خیلی دقیق در جریان نبودم عرض نکردم. انشاءالله چه مدارس تخصصی، چه بزرگواران میادگاه ها و مساجد، برنامه هایی که فکر میکنن در طول سال میتونه رزقی باشه برای همه قرآن دوستان و میتونه در واقع توی بستر رادیو امت قرآن پخش بشه حتما به ما اطلاع رسانی بکنن. برای پیشنهادهای بزرگواران جهت برنامه‌های طول سال رادیو امت قرآن هم انشاءالله در یکی دو روز آینده یه فرم نظرخواهی گرفته گذاشته میشه در کانال مجمع و انشاءالله تا آخر هفته آینده برنامه‌های آتی رادیو امت قرآن در طول سال خدمت بزرگواران اطلاع رسانی میشه. علاوه بر جلسات آنلاین و آفلاین یه سری از دورچین‌هایی داشت امسال الحمدلله، برنامه‌ها رزق‌های رمضانیه‌ای که بزرگواران کار کردن برای بزرگسالان 6 بسته رزق رمضانیه داشتیم. روزانه بیش از ما دیگه واقعا کانال هامون گنجایش نداشت، روزانه بیش از در واقع 6 تا پیام فقط برای بزرگسالان قرار بود بذاریم. 200 پست تولید شد که حالا چه بسته الحمدلله ذریه طیب نسل توحیدی که خیلی هم دیده شد الحمدلله تو خارج از مجموعه، و بسته هایی که از سوره نوشت ها و کلیپ های تولیدی و نماهنگ هایی که با موضوع قلب بود در ماه مبارک. به جز این 6 تا بسته ای که مخاطبش بزرگ سالان بودن، بچه های رهبر نوجوان هم 6 بسته محتوایی برای مخاطب نوجوان ها تولید کردن که اون بسته هم به حمدالله در شبکه های مجازی توضیح شد که حالا انشاءالله اینها هم بتونیم در یک جای بایگانی بشه و بعد هم بزرگواران بتونن به مناسبت از این بسته ها استفاده کنن. انشاءالله روز شنبه ها که مزین در دعای حضرت صدیقه طاهره به بحث رزق، کارگروهی که داشتن این رزق های رمضانیه رو در واقع تدوین میکردن و تولید میکردن، بنا رو بر این گذاشتن که اینا امتداد بدن در طول سال و شنبه ها بتونیم شاهد خروجی ها و تولیدات این بزرگواران باشیم. یه اتفاق خیلی باز دورچین خیلی قابل توجهی که نیاز اغلب ماها بود و جاش توی مدرسه خالی بود در ماه مبارک کلید خورد، برنامه های اردویی و دوره همی هایی بود که حالا یه برنامه برگزار شد، یه برنامه در واقع کلکچال هم به واسطه برودت هوا برگزار نشد، یک دو برنامه برگزار نشد، ولی الحمدلله خیلی نقطه شروع خوبی بود و برنامه های متنوعی دارن بزرگواران سرکار خانم شهیدزاده و گروهی که برای این کار تشکیل شده که انشاءالله از بعد از ماه مبارک که شرایط مساعدتر میشه برای برگزاری برنامه های اردویی بتونیم این برنامه ها رو هم داشته باشیم، حالا هم دور همی هایی که هم در واقع بحث های مثل پدید شناسی و بحث های مثل تاریخ و اینها رو دنبال بکنه، هم بتونه نیازمندی های مختلفی که توی مجموعه وجود داره انشاءالله به واسطه اونها به برکت اونها مرتفع بشه. من بیشتر از این مصدق بزرگواران نشم، من یه بار دیگه خواستم از همه بزرگواران تشکر بکنم، به خصوص اونهایی که 30 شب پشت هم دیگه ارائه داشتن یا 30 روز ارائه داشتن، خیلی کاره از بین و طول اینهای آقای رجب علی تا ختم قرآن هایی که در طول روز بود، و خیلی این کار پرفشاریه که 30 روز پشت سر هم یک نفر بخواد ارائه بده، که البته استاد ظهر و شب الحمدلله دو سویه ارائه داشتن. انشاءالله خدا به همه اساتیدمون سلامتی بده، طول عمر بده و خیرات و برکات زندگیشون روز افسون باشه، سلامتی همشون صلوات ختم کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از همه دوستان. بعد تو این جلسات ما خیلی الحمدلله انبیا و اولیا و شهدا خیلی حضور داشتند، خدا رو شکر. چند تا نکته میخوام بگم. ملت خیلی بایستی تشکر ویژه بکنم از دستن در کاران، خیلی هم بودن الحمدلله، بلخص دوستانی که سرشاخه بودن خیلی زحمت کشته. نکته اول، بعضی وقتا ثواب کارها یا ارزش کارها به دلیل بستر وقوعش مضاعف میشه. امسال به دو تا جهت برنامه های ماه مبارک رمضان خیلی برای کسایی که اجرا کردن و شرکت کردن، حتی شرکت کنندگان، به ویژه اونا که بین المللی هستند، از آمریکا هستند، از جای دیگه وصل میشن، کشورهای اروپایی، وقتی که ظلم به نهایت خودش میرسه کارهای خوب عیار پیدا میکن و عیارش خیلی بیشتر از قبل میشه به نسبت ظلمی که در عالم پیش میاد، به خاطر اینکه این توازن برقرار بشه که ارکان آسمان ها و زمین منهدم نشه، خداوند به بعضی کارها خیلی اعتبار میده. به همین دلیل این دوستانی که این کار رو کردن از درون یه بهجت درونی دارن، نمیدونندن چرا. حالا من به من میگن، منم خودم به اون را میزنم، ولی دلیلش اینه که عیار گرفته. یکی این، دومی عیار اینه که خب ایام عید بود، ماه مبارک رمضان، مظلوم بود، خیلی ها حرمتش رو نگه نداشتن، بیش از قبل حرمت ماه مبارک رمضان شکسته شده. بذار باز کسانی که این حرمت رو حفظ کردن و در مسیر فعال کردن این جلسه ها بود، مراسم و مناسک بودن، اینا ارزش کارشون خیلی مضاعف. ما خدا میخواییم که این دوتا موزل توی این عالم برطرف بشه، یا موزلات این هم انشالله برای انتهای امسال که دو مرتبه ماه مبارک شروع میشه، هم شاهد پیروزی مردم غزه باشیم، هم شاهد متدین تر شدن یا ظهور تدین در کشور خودمون باشیم. بعد که کشور شیعه انقدر نسبت به مسئله ماه مبارک رمضان ظهورش انقدر وحشتناک خرابه، اینا رو به هر حال با این مسیری که میریم رو با شدت بیشتری بریم. نکته اول. نکته دوم، من قبل ماه مبارک به دوستان گفتم که اگه ماه مبارک امسال کارهایی که داریم انجام میدیم شگفتانه باشد، که نمیدونستیم که اینطوری میشه، خبر نداشتیم، گفتیم این نشانه یه اتفاق مهمی در عالمه، این من پیش بینیم اینه که شما تا 2 سال، 3 سال، 5 سال دیگه مراکز مهم عالم را مثل مسجد الاقصی، مثل مسجد الحرام، مثل مسجد النبی، مثل مسجد کوفه، اینها رو در تسخیر معارف دینی قرار میدین. اینا نزدیک به فتح. من گفتم این ماه مبارک رمضان را شگونه این اتفاق قرار بدیم، لذا همه دوستان رو به انسجام بیشتر، به ورود فعالانه و مستمر بیشتر، به سازماندهی بیشتر برای ورود در عرصه های جهانی، البته عرصه های کشور خودمون دعوت میکنم. این کاری که ما کردیم با اینکه خیلی عجیبه ولی قطره است. شما میگین 350 وقتی نگاه میکنین نسبت به نیازی که در عالمه یه قطره هم نمیشه. بله، برای ما که هیچی نداریم و چیزی نیستیم، خب خیلی چیزه، ولی به نسبت نیازی که هست چیزی نیست، واقعا چیزی نیست، قطره است. ما ما فقط البته میتونیم همین قطره رو بیاریم، ما باید اینا تبدیلش کنیم به قطرات و این کار انشالله میتونیم انجام بدیم. نشون داد که این شدنیه، یه همدلیه بیشتری میخواد. الحمدلله کسانی که پای کار اومدن هم کار بلدن هم خالصن، الحمدلله هم به تکنولوژی آشنان، هم شرایط همه این شرایط رو دارن خدا رو شد، هم همه دوستشون دارن ارتباط داشته باشن. یعنی خود این محوره تألیفه، به موقعی کسایی یک کارایی رو میگیرن که دیگران خیلی نمیتونن جذبشون بشن. این الحمدلله این کسانی که دارن این کار میکنن، این اتفاق محور تألیف. این هم نکته دوم. نکته سوم، یکی از چیزهایی که بعضی ها فکر کردن که نقطه ضعف برنامه ها بوده و به نظر من به شدت نقطه قوت بوده، این که برنامه ها اصلا عمومی نبود و کاملا تخصصی بود. حتی اونایی که عمومی بود تخصصی بود. ما برنامون در این جبهه تخصصی کار کردن، عمومی کار کردن نیست. علتش اینه که جوامع بشری به شدت در حال سطحی شدن. به هر حال یه گروهی هم باید بگه من میخوام عمقی کار کنم، خب مشتری مخصوص خودشو پیدا میکنه دیگه. من اعتقادم اینه که اگه به همین رویه کار کنیم در کل دنیا، ما مثلا 100 میلیون نفر جمعیت میتونیم پوشش بدیم که کاملا کار عمیق بخوایم نه کار سطحی. خدا به بعضی ها توفیق کار عمومی میده، خدا رو شکر براشون دعا میکنیم، کارشون رو تبلیغ میکنیم، ولی دوستان از حالت تخصصی به سمت عمومی خارج نشه. به هر حال هر چیزی مخاطب خودشو داره، کار عمومی مخاطبین خودشو داره، کار تخصصی هم مخاطبین خودش. اینجا تبدیله به شهد عسل خاصی میشه، اونجا اونجاها هم عسلای خاص خودش میده. بعضیا لبنن، بعضیا عسلن، بعضیا ما هم. ما ماموریتمون کار تخصصیه و جامعه مخبگانی و جامعه بشری الان نیاز اصلیشون کارهای قوی تخصصیه و این به چند دلیله. یکی این که ما مبلغ نیستیم و از نظر نهادهای حاکمیتی ما اهل مثلا روحانی نیستیم. اگه روحانی بودیم داستانمون متفاوت بود. کسانی که مثل ما هستند، یعنی عنوان مثلا حوزه علمیه ندارن، وظیفه‌شون چیه؟ اینه که کار تخصصی بکنن و کارهای علمی بکنن که اهل علم اونا رو نقدشون کنن، نباید بیان تو عموم کار کنن، اتفاقا باید در معرض نقد قرار بدن خودشون. دانشمندان بیان سر کلاس ها حرف بزنن، بحث بشه، مناظره در بگیره، بحث های اینطوری مطرح بشه. ما اینطوریم و خب اینم خودش یه سیستمیه. بلا بعضی ساختار هستن اونها خیلی بایستی عمومی کار کنن چون اونها مجوز دارن، مجوز کارای عمومی رو دارن، ما وظیفمون کاره تخصصی. هرچند به ظاهر اینه که کسی که کار تخصصی میکنه باید حتما مثلا روحانی تر باشه، نه، چون کار علمی چیز نداره، مرز نداره. علم خوبیش به اینه که مرز نداره، خود علم خودش مجوز خودشو میاره. کارهای عمومی مجوز میخواد، کارهای تخصصی خودش چیه؟ خودش جوازش. اینم نکته سوم. نکته چهارم اینه که ما احتیاج داریم به کارهای کاملا مستمر و منظم. مثلا همین بحث توحیدو کردی، باید بریم یه دور قرآن رو تا تهش و وسط کار نباید جا بزنیم، یعنی باید کارها استمرار داشته باشه و تو استمراره که مخاطبین خودشونو پیدا میکنن و تو استمراره که درختان گل میده و میوه میده. شجره طیبه در استمراره که اتفاق میفته. دوستان کارشونو خسته نشن، خسته شدیدم یه استراحتی بکنید بعد دوباره بپیوندید. اینم نکته چهارمم. نکته پنجمم اینه که ما باید از همدلی که به وجود اومده و از این تألیفی که به وجود اومده درس بگیریم. ببینید این آماری که آقای مختاری دادن، اگر بنا بود که به شکل مثلا با عدد و رقم پول و این چیزا این کار انجام می شد، خیلی هزینه بر بود. درسته که این جریانات یه سری خرج و برجایی داره که پشت صحنه هاست و کسانی هم میدن، هیچ وقت هم اسمشون تو چشم ها نیست، مخفی هم و خداوند پاداش خیرشون و خیره اونایی که مخفی هم و هزینه های مخفی رو میکنن از دست با برکت خدا حضرت صدیق طاهری حتما بهشون بده، ولی اینها کارهای مردمیه، به معنی واقعی کار مردمیه. کار مردمی اینجوریه، به صورت شبکه‌ای شکل میگیره. انشالله که این جریان شبکه‌ای استمرار پیدا کنه. تو جریان شبکه‌ای کسی که به رخ کسی کشیده نمیشه. اگه کسی پولم میده خودش مخفی میده، الان کی هزینه این مجازی، این کار مجازی رو تأمین کرده؟ کی اون هزینه رو تأمین کرده؟ کی اون کار رو کرده؟ این خوبه دیگه، چیزی نیست. علمی بلند نیست، اسمی بلند نیست، همه در با عنوان قرآنه. حتی شما نگاه کنید خود کلاس هایی که گذاشته شده اینطور نیست که یه سری از یه سری بلندتر باشه، اینطوری نیست. این خیلی خوبه دیگه، قائمه به شخص نیست. شما فکر کنید آقای رجب علی من اون یکی نبود، هیچ اتفاقی نمید، کمایی که ما جلساتمون وسط کار پیوست. اینا جنبه های مثبت کاره، اینا باید درس گرفته بشه، اینا باید توسعه پیدا بشه. هم به نظرم میرسه که این علمی که دوستان مساجد تدبر محور بلند کردن که خیلی هم پر افتخاره، اگه امسال بتونه مسجدهای شرق، مسجدهای جنوب، مسجدهای شهرهای مختلف رو بگیره، بعضی دوستانی که اهل کار رسانه این سعی کنن این برنامه ها رو توسعه بدن. ما نمیگیم خود این کار توسعه پیدا کنه، مشابه های این کار توسعه پیدا کنه و در یه وحدتی قرار بگیره. این کار، یعنی ما اشتباهی بگیم این کار ترویج بشه، این بار تکثیر بشه. پیام آخرم هم که من دغدغه خیلی کار قرآنی که ما میکنیم خیلی کار خوبیه، رو چشم همه خوبان عالم انبیا و اولیا الهی جا داره، ولی امر جامعه کشور الان جهش تولیده. نمیگم این کار ارزش نداره، این کار خیلی کار اصلا ارزشش رو قابل توصیف نیست، ولی بده که ما سال به سال بیاد و نسبت به امر جامعه ولیمون کار جدیه شکوهمندی نکرده باشیم. امسالو بذاریم الان که گفتن مردم هم بیان، شعارش هم برای مردمه، محور عملیاتی قرآنی ما جهش تولید باشه، محور محتوایی توحید و تدبر و قرآن خوندنهای اونطوری و رزقا و علم و اینطوری، ولی محور عمل ما ساماندهی خودمون و هر کی میشناسیم در جهت احیای این حرف مقام معظم باشه. ایشون حکیمان اسم سالها رو انتخاب میکنه، امر جامعه، واقعا امر جامعه، جامعه از این ناحیه لطمه میخوره اگه این کار صورت نگیره، بعد خیلی ها تلف میشن دیگه، اصلا کسی نیست که بخواد قرآن بشنوه. که حیات جامعه وابسته به امر جامعهش، بلخص مساجد خیلی میتونن این کارو بکنن، چون میتونن کار یاد بدن به نوجوانا، به جوانا، میتونن مسجدارو محله مشارکت ها قرار بدن، طرحهای خوب رو بگیرن، وام به افراد بدن، مشاغل رو به هم شبکه کنن، کار این طوری خیلی راحت میشه کرد، از طریق مساجد خیلی خوب میشه این کار رو کرد. مدرسه قرآن باید بیاد با بقیه افرادی که میتونن این کار رو انجام بدن، بعضی ها پول میتونن بدن. یه بنده خدای امروز پیام داده که من میخوام در این عام مشارکت کنم. گفتم خب چجوری؟ دو هفت ماهی یه مبلغی میتونم بریزم. گفتم چقدر؟ گفت 200,000 تومان. پیشنهادی داریم به من؟ گفتم آره. این یه سری شغلایی داریم به نام جوجه کشی، تخم مرغ نطفه دار میذارن، از اون بر جوجه در میاد، هر تخم مرغی مثلا 10,000 تومان، شما 200,000 تومان تو بذار بر جوجه ها. یعنی باید یه جوری برنامه بریزن دوستان، حتی اون که میخواد 200,000 تومان، 100,000 تومان، 10,000 تومان هم توی این ام مشارکت کنه، مثل بحثی که تو سوره 8 داشت که طرف یه خورما میتونه بیاره، امر جامعه رو باید یه کاری کرد که همه مشارکت کنه، حتی اونی که میتونه یه خورما بیاره. ما بایستی یه کاری بکنیم که امر جامعه تحقق پیدا بکنه، مثل همین کاری که در مورد قرآن شما انجام دادیم. کسی گفته بود انجام بدیم؟ اینم هم همینطور. میشه چند تا نقطه کشور بلخص لازم نیست شما برای جهش تولید حتما برین تو مناطق محروم کار کنی. بعضی وقتا مناطق، هم مناطقی که از نظر آب و هوایی بهتره کار کردن اونجا، خب خیلی درآمدش بهتره، اتفاقا اونجا محروم تر هم هست. بسم الله، اینا بیاد توی فهرست کارهای ما، دغدغه ما. یه دهی که واقعا میتونن توی این حوزه کار کنن بیان علما دست بگیرن، مثل این کاری که آقای مختاری و گروهشون انجام دادن. تا یه دهی نیان پای کار، خب کار شکل نمیگیره. رصد کنن، نمیدونم کار کنن. انشالله که ما جزء محرومین نباشیم، جزء مرحومین باشیم. کسی که تحت ولایت امام امام باشه، امام نور باشه، جزء محرومی نمیشه، جزء حتما جزء رحمتی یافتگانه، مثلا قاعدش اینه. ان شاء الله ما هم جزمونا باشیم. بر سلامتی خودتون، خانواده هاتون هم یه صلوات خط بفرمایید.